صبحكم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال عليه السلام: عجبت لمن يقنت ومعه الاستغفار. تعجب است که کسی مایوس بشه و حال اینکه راه دارد برای اینکه از مشکلات رهایی پیدا کند و استغفار کند. حال این مایوس شدن یکی از منشودن از خدمت دو عرض کنم که گناه کرده است و مایوس باشه از اینکه به مورد بخشش قرار بگیره و احساس می باشید که کار از کار گذشته است و دیگه را خب آب که از سر گذشت چیه یک نیچه صد نه دیگه ما گرفتاریم علا یاری مایوس باشه می فهمد که خب عجب دانه من یقنتو و مهار استغفار، که در واقع مایوس باشد از اینکه گناهانش بخشیده شد و از گرفتاری گناهانش نجات پیدا کنه. می فهمد نه مایوس نباشون استغفار هست. فراتر از این که نه انسان تو زندگیش تو مشکل بیفته و در تنگنای توی زندگی هم قرار بگیرد، چون در آیه شریفه داره که استغفار که اگر بکنید خداوند نعمتش رو بر شما نازل میکند و متعکم متاعا حسنا و امثال اینها، خود اون استغفار در گشایش در زندگی هم محصره. قرار طرف در یک تنگنای معیشتی قرار گرفته، در یک سختی دیگری قرار گرفته است که معیوس باشد که کارش نمیشه کرد، نه با اینکه استغفار هست که جای برای یأس و ناامیدی نیست. یعنی فراتر از معیوس شدن از آمرزش گناه، نه معیوس شدن در حتی سختی های زندگی در تنگناها، نه بازم همون جو که فهمون که من یتقی لا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب دیگه، و با توجه به اون وعده الهی یأس معنا نداره. انسان توی مشکلن که از در تعینا هم هست احساس کنن که در یک بنبست قرار گرفته، نه بنبست نیست، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تو همین فضا استغفار هم همین تأثیر رو داره، لذا بعد دیگه احساس این که اون بس رسیده است، در تنگنا هستش، کارش نمیشه کرد و به آخر خط رسیده، این احساس درست نیست. عجب دونده من یقنتو و معهال استغفار. انشاءالله که خداوند توفیق استغفار رو به همه ما عنایت کنند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما در ادامه مباحثه اصول، بحث قبل تمام شد که آیا احکام متعلق به تبایین یا افراد گفته شد. بحث جدیدی که مطرح میشه بحث اقسام حکم شرعی است. خب حکم شرعی تقسیماتی داره، یک تقسیمش به مثلا حکم تکلیفی و حکم وضعی است، یک تقسیمش تقسیم به حکم واقعی و حکم ظاهری است، تقسیم های مختلفی داره. اون چی که بحث امروز داره شروع میکنیم تقسیم حکم هست به حکم ظاهری، به حکم تکلیفی و حکم وضعی. و گفتگو در مورد اینکه این حقیقت و حکم تکلیفی مثلا چیست، اقسامش چیست، و همچنین بعد در رابطه با حکم وضعی این گفتگو رو خواهیم داشت. البته بحث امروز بخشش یاداوری است نسبت به بحثایی که در سال گذشته در پایان سال گذشته انجام گرفت و اون هم بحث حقیقت و حکم بود، به اینکه حکم حقیقتش چی هستش و نظرات مختلفی که مطرح شد. جهت یادآوری که به عنوان مقدمه اشاره می‌کنیم به اون نظرات در رابطه با جعل حکم و بعد میریم در رابطه با خدمتتون عرض کنم که تقسیمات و اقسام حکم تکلیفی با هم مروری داشته باشیم. میکنم بازی بحث سنگینی نیستش، در واقع بیشتر بحث واژه شناسی است. خب ما قبلا در رابطه با حقیقت حکم در سال گذشته گفتگو کردیم. اون مبنایی که شما اونجا اتخاذ بفرمایید طبیعتا هم در مورد حکم تکلیفی خواهد بود، هم در رابطه با حکم وضعی، اون تعریفی که در رابطه با حکم بود و حقیقت حکم و اختلافاتی که مطرح شد. اگر دوستان یادشون باشه، دوستانی که حضور داشتن، در رابطه با این که حقیقت حکم چی هست 6-7 نظر رو مطرح کردیم. سلام علیکم. طبیعتاً حالا اینجا اگر بحث حقیقت حکم تکلیفی داریم، اون تعاریف و اون نظرات در مورد هم میاد. یک نظر این بود که حکم خطاب شرعی است، یعنی همین خطابی که صادر از شارع هست، این خودش حکمه. یک نظر این بود که در تعاریف هم اصولین اهل سنت بود، هم در اصولین امامیه بود، که مدلول خطاب شرعی است. اون خطابی که صادر می شود، مثلا الفاظی که صادر می شود، اون خودش حکم نیست، اون مفاد و مدلولش، مدلول خطاب شرعی حکم هست. این در واقع شارع که سخنی می‌فرماید، اون سخن بیانگر حکم هست، نه که خودش حکم باشه، او دلالت بر حکم می‌کنه. شما حکم رو از کلام استفاده می‌کنید، پس مدلول می‌شود، مدلول خطاب شرعی می‌شود حکم. و نظر سوم این بود که نظریه جعل بود، با این که شارع حقیقت حکم در واقع جعل است، یک ایجاد است، الا که ایجاد در عالم اعتباره. شارع وقتی حکمی رو صادر میکنند، یعنی چیزی رو ایجاد میکنه. این ایجادش البته ایجاد در مقام تکوین نیست، انشاء الوجود در عالم اعتبار است، یک انشاء و جعل در عالم اعتبار که فرمایش مرحوم ناینی بود و ازشون نقل شد. عرض کردم دارو وارد بس خیلی نمیخوایم بشیم، فقط برای یادآوری است. نظریه چهارم که از مرحوم محقق اصفهانی نقل شده بود، مرحوم کمپانی، و اون این که حکم انشاء بدائی جعل دائی است، یک ایجاده. البته خب معلوم ایجاده هم به اعتباریستی. خب حکیم کاری که میکند بر اساس یک حکمتی است، یک غرضی دارد که انجام میده. چرا شارع این جعل را و این انشاء را انجام میدهد؟ غرضش این است که برای شمای مکلف انگیزه ایجاد کند که برید سراغ کار. شما تا وقتی مثلا امر مولا نباشه اقدام نمی کنید، امر مولا که شد، این میشه انگیزه شما که برید سراغ کار. پس در واقع وقتی حکم جعل میشود، دائی و انگیزه برای شما درست میشد برای انجام کار. خب شارع چرا حکم جعل میکند؟ به دائی جعل دائی، الانشاء به دائی جعل دائی، شارع حکم جعل میکند که این یک جعل است، یک انشاء است، الا اینکه بدائی و هدف چه، انگیزه مولا در این جعل این است که برای شما جعل دائی بکنه، برای شما انگیزه درست کنه و شما رو به طرف کار بکشاند و سوق بده. این هم نظر مرحوم محقق اصفهانی. مرحوم محقق عراقی نظریهشون این بود که اگر یادتون باشه که حکم اصلا امر اعتباری نیستش، از یک امر واقعی است، از واقعیات تکوینی است. حقیقت حکم اون اراده است که اراده هم از کیفیت نفسانی است، غیر قابل جعله. یعنی مراحلی که شما در نظر بگیرید، اگر ملاک است و مصلحت و مفسده است که امر واقعی است، بر اساس اون مصلحت و مفسده در شما حب و بغض و ایجاد میشه، اراده و کراهتی ایجاد میشه و اون هم که امر واقعی است، امر اعتباری نیست. تعلق اراده به صدور فعل و اینکه این رو میخواهید یا این رو خوشتون نمیاد و نمیخواهید، میخواهید که نباشه، این خب یک امر واقعی است و کیف نفسانی است. بعد هم که میاد این رو ابراز میکنید، مثلا حرف میزنید، خب این حرف هم که یک امر واقعی است. بنابراین ایشون نظرشون این بود که حکم امر اعتباری نیستش، بلکه همه مراحلش از واقعیات تکوینی است. نظر ششم که حالا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر می‌فرمودند این بود که حقیقت حکم اعتبار نفسانی است. یعنی اینکه حالا اگر حکم شرعی است، شارع چنین اعتبار می‌کند، اگر عقلایی است، عقلا چنین اعتبار می‌کنند. یعنی چیزی رو در نظر میگیره، مثلا این الزام رو برای مکلف در نظر میگیرن، این در نظر گرفتن، اعتبار کردن، حقیقت حکم اون اعتبار نفسانیست، ناحتن با حرف زدن اون اعتبارش رو بیان میکنه. این الزام بر مکلف رو شارع اعتبار میکند، این که وظیفه مکلف است این کار رو انجام بده اعتبار میکنه، بعد این اعتبارش رو با یک کلامی، با یک نحوی، با یک دالی که بر او دلالت کند بیان میکنه و ابراز میکنه. پس در واقع حقیقت حکم همون اعتبار نفسانی است. و نکته و نظر هفتم هم این بود که در واقع حقیقت حکم بعث و زجر است. اونجا که امر چیست؟ واقعیتش بعث، هل دادن، برانگیختنه. اونجا که نهی، حقیقت حکم زجره، یعنی مانع شدن است، منع کردنه. خب حالا مثلا شما یه دفعه هستش که یک کسی رو میخواید بگید از اتاق بره بیرون، مثلا هلش میدید، یه جوری دستش رو میگید میاریش بیرون، هلش میدید، این بعث هست برای بیرون رفتن، برمی انگیزانید اون رو و میره. یه دفعه هستش که نه، این بعث شما با حرفه، میگه باشو برو بیرون. پس حقیقت امر بعثه، حقیقت نه زجره. حالا یه دفعه اون بعث و زجر به صورت تکوینیست، یدیست، بلند میشی هلش میدی یا میخواد کاری انجام میده، مچشو میگیری نمیذاره کار انجام بده، زجره، زجره تکوینیست در واقع، با ید این کارو میکنی، با دست این کارو میکنی، گاهی نه این رو با سخن این کارو میکنی، پاش حرف میزنی به پاشو بر این کار انجام بده، امر میکنی، این امر بعثه. و خدمت شما عرض کنم که به اون نهی هم که زجره. این خود تکرار بود دیگه، عرض کردم برای یادآوری شش نظریه‌ای که ذکر شد و عرض کردیم. در حالا باز خلاصه هم اینم اشاره بکنم که خیلی از اینها قابل جمعه، یعنی حالا این نکته رو من مکرر عرض کردم در مباحثات دیگه هم همینطور. ما یه دفعه میخواییم مطلب خشخاش بگذاریم که آقا این تعبیر فلانی اینجاش اینجوری اشکال بگیریم، اولا و ثانیا و ثالثا، خب جایی مثلا اینجور نرس هستش. یه دفعه میخواییم اینه واقعا طرف منظورش چی بوده، تو اون فضایی که میخواییم منظورش چی بوده، میده خیلی از اینا با هم یکی میگه. یعنی از همون اولش که شما شروع کنیم، اون کسی که میگه خطاب شرعی است، اون کسی که میگه مدلول خطاب شرعی، انصافا اینا دو تا نظریه است. من بندگان خدا ظاهران هر دو منظورش اینه. اون کسی هم که میگه حکم شرعی، خطاب شرعی حکم است، یعنی اون الفاظ، اون الفاظ لفظ چیه، ابزاری داره دیگه، اون ابزار است برای معناست، برای فهموندن معنا. وقتی میگه خطاب حکم است، یعنی خطاب به محبت دالون الان معنای و طبیعتاً به اون نگاه نظر دوم که میگه مدلول خطاب شرعی حکم، هر توش به یکی برمیگرده. خب حالا خطاب یا مدلول خطاب، یعنی آنچه را که خطاب میگوید حکم است، ولی دیگه نگوین حقیقتش چیه. در واقع نظرهای بعدی با این نظر منافات نداره، ولی همون مدلول خطاب رو میخوان برای ما توضیح بدن، تفسیر کنن، تحلیل عقلی کنن. خب مدلول خطاب وقتی میگوید که سله، که حالا این خطاب با مدلولش میشود حکم شرعی، یعنی چیکار کرد شاید چیکار کرد که شد سله؟ وقتی میفرماید سله چیکار کرد؟ خب نظریه جعل در واقع داره اونو تحلیل میکنه که داره شارع جعل میکند، انشاء میکند. خب گفتن نظریه بعدی انشاء بدایع جعل دایی است. خب بازم این حرف محقق اصفهانی در واقع میشه گفتش که مکمل و فرمایش محقق نایی نیست. این توی خود اون حقیقت جعل چیزی که برای ما نفرمود، اونم فرمود جعل، اینم میگه انشاء. جعل همون انشای در عالم اعتبار بود، انشاء الوجود در عالم اعتبار. الا این که نکته که ایشون اضافه میفرماید اینه که شارع چرا چنین کرد، چرا این جعل رو انجام داد. جعل رو چیز دیگه نفرمود که بگیم شده یه نظریه دیگری، اما چرا جعل کرد؟ این انشاش بدائی و جعل داییست. برای اینکه شما رو این سخنی که گفته از این حکم رو که صادر کرده است، برای این هستش که شما رو یا سوق بدهد به کاری، انگیزه داشت ایجاد کند که کاری رو انجام بدهید، یا انگیزه ایجاد کند که شما خودداری کنید، خویشتنداری کنید و کاری رو انجام ندید. لذا اینا همش تا اینجاش که قابل جمع بود. چرا؟ فرمایش سه تا نظر بعد، فرمایش محقق عراقی که گفتن که حکم همش تکوین است. ما قبلا گفتیم که این چیزی که ایشون میفهمن درست تکوینی هست، ولی یه چیزی اضافه هم داریم، یعنی ملاک هستش، تعلق اراده و کراهت هستش، اما صرف این که طرف میخواد خوشش میاد یا بدش میاد، صرف این حکم نیست. بر اساس آنچه که میخواهد و میپسندد امر میکند، و بر اساس آنچه که میخواهد نمیپسندد و خوشش نمیاد نهی میکند. صرف این اراده و کراهت نیستش. خب حالا یه نکته اینجاست، اون چی چیست که بر اساس اون اراده و کراهت انجام میگیره؟ پس این جعلی هست، اون جعل یک امر اعتباری است. حالا اون جعل را اون نظر بعدی میگفت مثلا اعتبار نفسانی است. اعتبار نفسانی یعنی شما در نفس خودتون یه چیز رو اعتبار میکنید. این باز عبارت اخرى همون جعله، عبارت اخرى جعل هست که چون جعل انشاء در عالم اعتبار بود دیگه، عالم اعتبار نفس خودتون یه چیز رو اعتبار میکنید، این همون جعل هست. حالا بعد این رو میاد ابراز میکنید، یعنی اشکال به نظریه پنجم و تفاوتش اینه که ایشون اصل این که یک امر اعتباری اینجا باشد رو ممکنن بفهمن، همه مراحلش یک امر واقعیه. اشکالش اینه نه، ما این مراحل واقعی رو داریم، ولی این وسط یک حلقه مفقوده هست که اون رو بهش توجه نفرمودن. و اینکه واقعیتش اینه که بعد از اینکه دوست داشتم یا بدم میومد یه اعتباری میکنم و اون اعتبار ابراز میکنم. لذا باز قابل جمع هست بین نظریه اعتبار نفسانی و قضیه جعل. و نکته آخر که فرمودن نظریه بعث و زجره، یعنی امر حقیقتش بعث است، نه حقیقتش زجره. خب واقعیتش اینطور هست که با امر بعث انجام میگیره، با نه زجر انجام میگیره. اما با چه ابزاری؟ خب شما ابزار اون اعتبار نفسانی رو دارید، اون جعل رو دارید، اون رو ابراز میکنید. طرف هم اگر مطیع شماست و شما رو به عنوان مولا میپذیرد، حرف شما رو میپذیره، لذا امر شما بعث میکند و نهی شما زجر میکنه. اگه طرف قبول نداشته به شما رو و مولویت شما رو قبول نداشته باشه، حالا شما هرچی امرم بکنی، هرچی هم نهی بکنی، نه این امرت باعثیتی خواهد داشت، نه نهیت زاجریتی خواهد داشت. در واقع اون که در محقق اصفهانی فرمود انشاء بدائی جعل دائی، خب با این جعل دائی طرف رو هر میدید و انجام کار خوب میشهد بحث، یا مانع میشهد میشه زنج. یعنی گفتش که عبارات و ناشد دا و حسن که واحدو، به نظر میاد که هر کسی از یک منظری این حقیقت واقعی، این حقیقت و این واقعیت رو بیان کرده است. این زاویه دیدها متفاوته، اون لب و لبابش خیلی متعدد نیست که شش تا نظریه هست. چرا؟ بگید که دو سه تا مثلا خلاصش برمیگرده که اونجا هم عرض کردیم این سلسله را. به نظر میاد بحث ملاک هست، خب با بغض و اراده و کراهت هست، بعد یک در واقع امر اعتباری داریم که همون جعل است، همون انشائه که یک امر نفسانی است، و این جعل و اعتبار نفسانی رو با یک بیانی که خطاب شرعی است اون رو ابراز میکنه و اینها به حساب به تعبیر مراتب حکمن، و این جعل و ابراز هم به تعبیر محقق اصفهانی بدائی جعل دائی است، به تعبیر حضرت امام خودش بحث است و زجر در واقع برای میشود این مصداق یک بحث، مصداق یک زجر. این در واقع تکرار حرفای سال گذشته بود. خب همه این حرف ها در بحث حکم تکلیفی قابل تر هستش دیگه، چون حقیقت و حکم رو در مورد حکم تکلیفی، این همه حرف ها در مورد حقیقت و حکم تکلیفی میاد و اونش که گذشت گفته شد. اما بحثی که امروز داریم بحث اقسام حکم تکلیفی هست. عرض کردم بحث اینم بحث سنگین نیست، بیشتر واژه شناسی است. خب اونجایی که معروف هستش که احکام رو به پنج، احکام تکلیفی رو به پنج قسم تقسیم میکنن دیگه، واجب و مندوب و محرم و مکروه و مباح. احناف دو واژه دیگه و دو قسم دیگه هم اضافه کردن، یکی فرض و یکی مکروه کراهت تحریم، که حالا تفاوتش رو بعد و تعریفش رو داشته باشیم. واجب رو چیزیست که گفتن که شارع به حساب تکلیفی بفرماید که کسی که اون رو ترک کند و عمل نکند، فعلی رو شارع خواسته است که کسی که ترک کند مورد مذمت قرار میگیره. ماورده تعبیر بعضی کل ماورده من الشر به ذم تارکی مطلقا، حالا تعبیر گفتن که داره در تبیین این تعریف که چرا زم گفتیم عقاب نگفتیم، به خاطر اینکه گاهی هستش که طرف ممکنه حالا از باب اینکه توجه نداشته باشه و همسانه عقاب نداشته باشه، یا خداوند چون وعید هستی که تهدیده به تهدیدش عمل نکنه و عقاب نکنه، ولی مذمتش هست حداقل. تارکی مطلقا غیر مطلقا قید تارک هستش نه قید زم، این که اگر مطلقا ترکش بکند و هیچ مدل انجامش نده این موقع زم داره، و الا مثلا ممکنه یک چیزی موقت وقت داره، اول وقت انجام نمیداد آخر وقت انجام میده، این مذمت نداره. این که کلن ترکش بکنه، اگر کلن اون تکلیف رو ترک بکند مذمت داره، اینا را تعریف مثلا واجب. یا این که مثلا فخر رازی در کتاب محصولش نقل میکنه از قاضی ابوبکر باقلانی که واجب ماردن متارکه شرعن علا بعض الوجوه، باز همون که زم است و کاریست که تارکش مورد مذمت قرار میگیره، اما قید علا بعض الوجوه را آورده به خاطر این که میگه مدل های مختلف واجب رو شامل بشه. مثلا واجب مخیر، واجب تخییری در صورتی مذمت می شود که هم خود این و هم عدلش رو هر دو رو ترک کنه، یعنی هر کدوم یه قیدی داره. یا مثلا فرض کنید که واجب موسع رو، واجب موسع در صورتی مذمت می شود که این ترک کند، چه در اول وقت چه در آخر وقت، در کل وقت مثلا ترک کنه. یا واجب کفایی رو، واجب کفایی این در صورتی مذمت میشد که همه افراد اونو ترک کنن، برای یه نفر انجام داد خب واجب کفایی سیگه از بقیه ساقط میشه. این الان بعضی وجوه، یعنی وجوه مختلفی هستش که هر کدوم یه قیدی دارن. اینها رو تعریف واجب. خب رو
بعد اینجا
من
اقسام مثل
اقسام حکم تکلیفی،
اقسام حکم تکلیفی باید خود حکم رو تعریف کنن، نه متعلق، مثلا نمیگیم واجب وجوب رو باید تعریف کنیم، میگه نه واجب، مثل مقدمه وجوب و واجب، مثلا مصالحه شاید از باب زیر بنا واجب بخوان توضیح بدم، ولی اصلش مصابحه تو جهتش،
یعنی در
واجب موسع و واجب محیم و خود وجوبش رو بخصام خوبم نفرم انبارش بشه.
خب شما الان میتونید اون وجوب رو بدون متعلقش این تفاوت‌ها رو تدبیر کنید؟
الزام به یک کار با این خصوصیات، الزام به یک، مثلا قریبا گفتن طلب و فعل معلمن هم ترکیه
معنی؟
اینو گفتن معنی وجوب، گفتن معنی بس مثلا، اینا میشه معنی وجوب. ولی ما بیاییم واجب نصب بگیم، واجب رو یه جوری تعریف کنیم که واجب مخیر هم بگیره، این مسامحه توی خود لفظش همون مسامحه که توی مقدمه واجب و وجوب و اقسام واجب میکنن عرضه بگیم،
بله بله این هست، این هستش بله، ولی دیگه حالت قرینه هم هستن، اون وجوب رو به تعریفش کنی واجبش مشخص میشه، واجب رو تعریف کنی وجوبش در میرست میشه، ولی این درست میفهمید بسانید، یعنی بحث اقسام و حکم تکلیفی است، بعد میگه مثلا واجب و حرام، بعد میگه وجوب و حرمت، وجوب رو معنا کنه، حرمت رو معنا کنه. خب اینجا گفتیم واجب داریم و مستحب یا وجوب و استحباب به تعبیر یا ند و مندوب، گفتیم احناف یک واژه دیگری دارن و فرض، یک واجب و فرض، فرض رو اضافه کرده، چیزی که اونا در واقع خود همین واجب رو، همین چیزی که میگیم الزام دارد که انجام بشود و اگر کسی ترک بکند تارک شرعاً مورد مذمت قرار میگیره و حالا مثلا استحقاق عقاب داره به تعبیری، خود اون واجب گاهی هستش که با دلیل قطعی ثابت شده میشود فرض، گاهی هستش نه با دلیل قطعی ثابت نشده است میشه واجب. این فقط احناف این واژه رو دارن و بقیه هم مخالفت کردن به خاطر اینکه گفتن که حکم اینه، فرق نمی‌کنه چه واجبی بفهمی چه فرض، دلیل اثباتش متفاوت است، این که حالا قطعی است یا قطعی نیست، از چه راهی اثبات شده است، اون در واقع ادله حکم هستن، خود حکم در واقع چیزی نیست که درش تغییر بکنه و ما خواسته باشیم دو مدل بگیم حکم داریم، یه مدل فرض یه مدل واجب، نه هر دو همون چیزیستش که انجامش لازم هستش و ترکش جایز نیست و اگر کسی ترک کند مورد مذمت قرار میگیره. پس به حسب تعریف اونها گفتن که فرض اون واجبی است که با دلیل قطعی ثابت شده، یعنی فرض است، نه اگر با دلیل قطعی ثابت نشده باشد خدمت رو عرض کنم که بهش میگن واجب، همون اصطلاحی که بر بقیه هم بهش ملتزم هستن و مطرح میکنن. توی آثار
که چیزی تفاوت دیگه مترتب نمیکنن،
خدمت شما عرض کنم که فکر میکنید چرا در بحث‌های فقهی در دوران عمل مثلا فرض و واجب در ترجیح اینا چرا دارن این جهت
تفاهم ها مطابق؟
آره دیگه، اون چون فرض دیگه به حساب که قطعیت قطعی تر هستش اونو مقدم میدارن، این هست. حالا اونها هم که این اصطلاح رو ندارن طبیعتا واجب اهم مهم میکنن، عملا همین جهت رو باید داشته باشن دیگه، ولی اونها اصطلاحشون فرض و واجبه، دیگران نه همون اصطلاح واجب رو دارن، طبیعتا میشه واجب اهم واجب مهم، در باب تزاهم واجب اهم بر حکم عقلی است دیگه، واجب اهم بر واجب مهم مقدم میشه.
در فرنار مبنای مفهوم آخون که ادله اعتبار رو هم توی ملاک اهم و مهم شدن ملاک حکم تأثیر گذار میدونستن، الا کسایی که ملاکات اهم و مهم و با ملاکات تعارض ادله با هم متفاوت میدونستن، مفتن حتی یک خبر واحدی باشه ما به یک دلیل قطعی، اگر این خبر واحد حکمی که ثابت کرده حکمش ملاکش اهم باشه از این دلیل قطعی که آیه گفته، باز همین خبر واحد حکمش مقدم میشه تو تضاد.
خب
از زمینه که فهمید اینا با هم یکیان، چون اونا به حسب دلیل میان. دلیل تو تا آرز ادله، یک دلیل قطعی باشه، یکی حجت باشه، آثار داره. اما مهم تو تزاهمه و تو تزاهم به دلیل اعتبار ما کار نداریم. ملاک حکم خواست سبب اهم و مهم میشه که انقاض غریب باشه مثلا، یا صلات باشه، ازاله نجاست باشه،
بله.
صلات باشه. رضا شاید این یکی شدنشون بنابرای منهایی مثل من محکوم دیگه ایشون بگه دوتا میشه با هم باشه،
یعنی ملاک اهم، یعنی اهم و مهم بودن گاهی بر اساس ملاکات احکام
که نوعاً مشهور اینو میگه
که آره این غیر از میشود فرض و واجب، ولی اگر اهم و مهم بودن از حیث به تعبیر اقوا و از اف بودن دلیل در نظر بگیریم، با اصطلاح فرض و واجب تناسب پیدا میکنن که فرض میشود اون دلیل انبساط واجبی که دلیلش اقواست، و واجب می شود اون واجبی که دلیلش مثلا از عف هستش. درست بفهمید. و بعد بحث مندوبه، یعنی مستحب. اینم که روشنه، بین که در واقع کاریست که انجامش رجحان داره، اما اگه کسی که ترک کرد، اون که گفتن در مورد واجب که تارکش مذمت می شود، نه، این فاعلش در واقع مدح می شود اما تارکش مذمت نمی شه. حالا خود این مندوب رو هم باز اصطلاحاتی هست که امروز بیشتر واژه شناسی است که بحث سنگین نیستش. احناف مندوب رو تقسیم می کنند کمی حساب چند تا اصطلاح هست. سنت می گن، مستحب می گن، رقیبه و نافله و تتوع و همچنین اصطلاحاتی است که در رابطه با مستحبات ذکر می شه. احناف مندوب رو به سه قسم تقسیم کردن: سنت خدا، سنت مطلقه و نافله. سنت خدا اون در واقع امریست که حالا تعریفی کرده اینه که ماکان اخذها هدن و ترکها زلاله، انجامش هدایته و ترکش زلالت. و مثال زدن به مثلا اذان، اقامه، اینکه نماز رو به جماعت بخونه و امثال اینها، که اگر ترک بکند مستلزم سرزنش هست نه مذمت و اقام. و ترکها یستوجب اللوم و العتاب، که چرا همچه کار نکرد. این رو دیگران بهش میگن سنت مؤکد، مستحب مؤکد. واجب نیست که اگر طرف انجام نداد عقاب بشود، اما مستحب مؤکدیه که میگه خب چرا نکردی این کار به این خوبی رو، به این شدت رو. تعبیر سنت مؤکد دارن، اونا سنت خدا میگن. منظورم همینه با این تعریف که ترکش مستلزم لوم و سرزنش هست که چرا همچه کار نکردی کار به این خوبی. سنت مطلقه رو میگن که چیزیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادند، ولی امر ایجابی نداشتند، مثل مثلا فرض کنیم نوافل نمازها و مثل روزه که ایشون دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته رو روزه می گرفتند. خب این سنت است، یعنی روش پیغمبر هستش، امر ایجابی بهش نداشتند. نافله هم هست، اونم در مورد عبادات میگن که اضافه بر واجبه میشه. نوافل هم این که در اصطلاح ما هم بهش میگیم در واقع مستحبات عبادی که اضافه بر اون نمازهای واجب هستش میشه میگن نافل. اینا رو اصطلاحاتی که در احناف هستش در بخش مندوب. حنابله هم باز مندوب رو به سه قسمت تقسیم کردن: سنت، نافله و فضیله. فضیلت سنت رو گفتن که ما از اون اجرو مستحب، خیلی مهمه که اجرش زیاده. نافله ما قل اجرو و سطح نازلشه، و فضیلت و ما توسط اجرو. در واقع مستحبات رو از این اهمیت رده بندی کردن دیگه. اون سنت مستحب مؤکد و اون سطح بالاش که اجر بالایی داره، نافله که مستحب سطح نازلشه حد اقلی است، و فضیلت هم حد در وسط. یه نگار و واژه و در واقع تعریفی که داره. خب سنت مؤکد هم که در باز تعبیر در اهل سنت میگن سنت مؤکد ما فعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم و واظب علیه فی الحضر و السفر مثل الوتر و سنت الفجر. سنت مؤکده این که کاریست که پیغمبر انجام میدن و بهش مواظبت داشتن دیگه، این نشون دهنده تأکیدش هستش. و مستحب هم میگن که چیزی که رغب فیه النبی صلی الله علیه و سلم، چیزی که پیامبر امر کرده و ترغیب کرده، حالا خودش انجام داده باشه یا نداشته انجام نداده باشه، فعله و اولم یفعله، یعنی در واقع سنت رو بعد گرفته از عمل پیغمبر میفرماید طبق این تعریف فقهای بعضی از فقهای اهل سنت. سنت برگرفته از عمل حضرت هست، مستحب برگرفته از کلام حضرت، که حضرت بفرمایند که کار انجام بدید، مثل مثلا روزه یک روز در میون که در روایت داره حضرت فرمود خیر و سیام، سیام و داوود، کان یصوم و یومن و یفطر و یوم و یفطر و یوم، ولی خود حضرت اینجوری عمل نکردن. ایشون سنتشون در واقع روزه دوشنبه و پنجشنبه ماه بود و یا مثلا، ولی خب اینو فرمودن و این میشه مستحب. و اما حرام، حرام اینه که در قبال واجب، این که خب منع از انجام دارد و اگر کسی انجام بدهد مورد مذمت قرار میگیره، باز با همون تعریفی که در حالت واجب بود که گفتن مذمت میگیم نه عقاب، به خاطر که ممکنه خداوند عقاب نکنه. حالا اینم باز اسامی و واژه های مختلفی داره، یکیش که میگن که معصیت، طبیعتا این که معصیت گفته میشود و اینها یعنی از اون حیثی که طرف اگر انجام بدهد خلاف نهی الهی هستش بهش گفته میشه معصیت، یعنی انجام کاری که مورد نهی خداوند تبارک و تعالی گرفت. یا معتزله میگن انه الفعل الذی کرهه الله تعالی، چیزی که مورد کراهت خداوند هستش. و اصطلاح محرم هستش که گفته میشه محظور گفته میشه، معنی اون چیزی که ممنوع مورد حظر قرار گرفته. ذنب گفته میشه گناه، ذنب و گناه. و خدمت شما عرض کنم که در مورد تعریف مثلا حرام میگن که مزجورون ان متوعدون علی، اینا همش در واقع بیانها یا گفته میشه قبیح، کاریست که زشته که آره خدا من ازش نه کرده، اینا در مورد حرام کار میرفته میره. اما مکروه بیان که تمامش کنیم، مکروه که خب روشن از حیث لغت این چیزی که خدم خوشش نمیاد ازش، ولی در اصطلاح میگن که ما نها انها شر نهیان غیر جازم، شعار نهیش کرده اما نهی جازم نیست که طرف مثلا اگر انجام بدهد عقاب بشود. یا اینجور تعریف کردن که ما یثاب و تارکه و ولا یعاقب و فاعله، اگر این نهی که شد مکروه این که اگر ترک بکنی اجر داری ولی اگر انجام دادی عقابی نخواهی داشت. حالا گفتیم احناف یک اصطلاح چی دارن، مکروه به کراهت تحریم و مکروه به کراهت تنزیه، این در واقع مکروه رو دو قسمش کردن، مکروه به کراهت تحریم شبیه واجب رو و فرض رو که گفتن، فرض اون است که به دلیل قطعی واجبی است که به دلیل قطعی ثابت شده باشه و واجب آن است که به دلیل غیر قطعی ثابت شده باشه، در بحث حرمت هم همینطوره. اون حرام رو میگن اونی که به دلیل قطعی ثابت شده باشه، حرامی که به دلیل قطعی نباشد میگن مکروه به کراهت تحریمه، به طریق ظنی ثابت بشود بهش میگن مکروه به کراهت تحریمه، در واقع همون حرامه، شبیه که عرض کردن واجب و فرض، اینجا میشه حرام و مکروه به کراهت تحریم، هر دو میشد حرام. اما مکروه به کراهت تنزیه همین مکروه اصطلاحی که دیگران میگن و مباح هم که روشن هستش دیگه، که در واقع از نظر شرعی مخیر از بین فعل و ترکش، میتواند انجام بدهد میتواند انجام ندهد. و البته این بحث هم هستش که آیا مباح و اباحه جزء احکام شرعی هستش یا جزء احکام شرعی نیست. اون هم یه بحثی است که حالا از این جهت که گاهی جعل می شود اباحه، گاهی نه چیز جعل نمی شود. خب از شما از باب بگید چیزی نگفتن، میگید خب میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. در این حال از حیث عملیش خودش یه قسم خواهد شد، در کنار این که چیزی که ممنوع است، چیزی که میتونی و میبایست انجام بدی و الزامی دارد بر انجام، مباهونه که نه الزامی بر انجام است نه الزامی بر ترک. و صلی الله علی محمد.